شنوندگان عزیز و ارجمند، کماکان از پخش رادیو گفتگو در خدمت شما هستیم. به ساعت 12:30 رسیدیم. دعوتون میکنم در این ساعت شنونده برنامه مسیر باشید.
بسیاری از حقایق زندگی انسان درون تاریخ نهفته است. تاریخ این حقیقت‌ها را هر بار با داستان‌های متفاوتی روایت می‌کند. انسان هوشمند کسی است که گره‌های اصلی تاریخ را درک کند، مسیر خود را برود و عبرت‌های مطلوب برای نسل‌های بعدی بر جای بگذارد.
رادیو گفتگو تقدیم می‌کند.
مسیر
قصه ایرانیان در
درس‌های گذشته برای امروز،
داستان یک سرزمین،
مسیر.
مردی در تاریخ ایران که در میان ایرانیان به کاردانی و زیرکی معروف است. مردی که از درون آشپزخانه دربار به صدر اعظمی رسید. مردی که صدایش هنوز در تاریخ ایران شنیده می شود. او امیر کبیر است.
فکر آتیه رو بکنید. روزی می رسه که هر یک از شما بخواید آب بخورید، باید از دفتر امیر کسب تکلیف کنید. من اسم این آقا رو می ذارم سم مهلک سلطنت قاجار، درست مثل ارباب خودش میرزا ابوالقاسم قائم مقام. با این فرق که شاه پیشین زود هوشیاری به خرج داد و او رو از صحنه روزگار حذفش کرد. حالا نوبت این آقاست. حذف این قاعده بازی در سیاسته.
در تاریخ ایران دوره قاجار امیر کبیر به عنوان تک چراغ شهرت دارد. روزی که محمد شاه سر بر زمین گذاشت و مرد، کاروان ولیعهد طبق یک سنت قدیمی از تبریز راهی تهران شد. در دربار همه چیز آماده بود تا سلطنت ناصرالدین میرزا شروع شود. حتی مسئولین بعدی هم مشخص شده بودند. اما وقتی شاه بر تخت نشست، صدر اعظم هم با خودش از تبریز آورده بود. موسی حقانی، پژوهشگر تاریخ.
ناصرالدین شاه وقتی وارد تهران میشه نسبت به اون شناخت داشته. این خدماتی هم که انجام میده به اضافه اون لیاقت و کاردانیش باعث میشه که ناصرالدین شاه اون رو به صدارت عظما یا به صدر اعظمی منصوب بکنه. مشکلات امیرکبیر از همون ابتدا شروع شد. اینکه شاه جدید رو چجوری به تهران بیاره، با مخالفین و مدعیان سلطنت چه برخوردی بشه.
امیر هم به فرهنگ توجه داشت، هم سیاست خارجی و هم البته اقتصاد. وزیر بنای همه اینها نگاه به مفهوم قانون بود برای ایجاد یک نظم اجتماعی با ثبات.
ولی ما می‌خواهیم قانونی پایه و مایه مناسبات رعیت و شاه باشد. مگر در ممالک دیگر تاج و تخت نیست؟ ژاپن، انگلیس، حتی رشید پاشا در عثمانی تنظیمات درست کرده. ما در عهد و دوره دیگری هستیم.
فرمایش امیر صحیح، اما ایران نه انگلیس است نه ژاپن، حتی عثمانی هم نیست. قجرها هم از سینه کش کوه سرازیر شدند و بر تخت جای گرفتند. تخت ایران رسم و راه خودش را دارد، یک مملکت دیگری است.
میرزا شعر میگویی، سیاست را در حد انشای یک قصیده پایین آورده ای. اگر این طور باشد که دست روی دست باید بگذاریم و ببینیم چه وقت اول اجنبی بر جان و مال و ناموس ما حاکم می شوند.
امیر کبیر فرزند یک آشپز بود که توانست به بالاترین درجه سیاست ورزی ایران برسد و شخصیت دوم مملکت شود. او به سرعت دنبال اصلاح سیستمی رفت که به معنای واقعی کلمه دچار رکود شده بود. دکتر فرهاد دشتکی نیا استاد تاریخ قاجاری است که درباره اصلاحات امیر کبیر میگوید:
ببینید، اقدامات اقتصادی امیر کبیر رو ما کلا میتونیم تو دو تا بخش بهش در واقع نگاه بکنیم. یکی اصلاحاتی بود که در درآمدها و هزینه‌های دولت انجام داد که سعی می‌کرد درآمدها را افزایش بده و هزینه ها رو کاهش بده. اقدامات اقتصادی هم توی این زمینه انجام داده، در جمله کاهش یعنی کاستن از حقوق در واقع کارکنان دولت یا حذف برخی از پول هایی که معمولا به افرادی داده میشد بدون این کاری انجام بدن، مستمری ها مواجبی که به حرمسراها داده میشد یا به کسایی که دوره بر دولت بودن معمولا کاری انجام نمیدادن ولی پول میگرفتن اینها.
صبح یک روز سرد پاییزی کاخ گلستان یک مهمان دارد. سفیر روسیه خواهان ملاقات با صدر اعظم است. این بار اما بدون وقت قبلی و بدون انتظار نمیتوان امیر را دید.
همان که جناب سامی بی اطلاع نیستند. ترکمان هم به عاشورده حمله کردند. بسیاری تلف شدند. هرچه هم قابل انتقال بوده به غارت رفته.
بسیار خوب. رسیدگی میکنیم.
ولی امیر گرفتار است. امپراتوری معظم روس مایل است خود جزیره عاشورده را امنیت بدهد
که آنجا قوا پیاده کند. برای 4 ترکمن که تنبیه آن جزو حقوق سلطنت ایران است.
ولی تبعی روس به پشتگرمی حضور سالدات روس میتواند آنجا دوام بیاورد.
این مورد اتفاقی بود. من بعد دولت مانع حمله ترکمن ها میشود.
امیر از حقوق سلطنت میگوید ولی امپراتوری معظم روس در این حق سهیم است.
باز هم که پرنس همان مضمون را کوک میکنند.
اگر تأخیری در پرداخت غرامت ترکمنچای شود از حقوق مسلم امپراتوری معظم روس است که در آنجا سلطنت پیاده کند.
غرامت یک قرضی است که بر ذمه دولت ایران است و انقریب هم پرداخت میشود. دیگر چه حاجت به قشون کشی است؟
امیر لجاج می کند. این وضع برای ما قابل تحمل نیست.
همینطور برای ما. سالدات روز فردا می خواهد در استراباد برج دیدبانی درست کند. روز دیگر هم نوبت خراسان است و مازندران. ما هنوز نتوانستیم این دو شهر را آنطور که باید شاید آرام کنیم. آن وقت شما کبری به دست گرفته اید و به این انبار بارود می زنید.
ما دیگر از امیر هیچ انتظاری نداریم. امیر هم از ما انتظار نداشته باشد.
این نوع نگاه مقتدرانه امیر به سیاست خارجی نیاز به یک استقلال اقتصادی داشت تا بتواند فشارهای بعدی را جبران کند. به همین دلیل مسئله اقتصاد به اولویت امیر تبدیل شد. کارهای بر زمین مانده بسیار بود. دکتر فرهاد دشتکی نیا استاد تاریخ برایمان از نیازهایی گفت که امیر کبیر در مسیر این استقلال سیاسی پیگیری می کرد.
سری اقدامات رو در بخش‌های مختلف اقتصادی انجام داد، منتها در فرصت نشد اینها به قول معروف تثبیت بشه و استمرار پیدا بکنه. از جمله که تونست بین درآمدها و هزینه‌های دولتی توازنی برقرار بکنه، حتی ذخیره‌هایی هم که در جای گذاشت بعد از 3.5 سال در صندوق به مراتب از زمانی که روی کار اومده بود بیشتر و زمانی که امیر کبیر به سر کار اومد 350,000 تومان کلن دولت پول داشت. بعد از 3.5 سال وقتی کشته شد به قتل رسید حدود 20 میلیون تومان در واقع پول توی در واقع صندوق تونسته بود ذخیره بکنه.
امیر کبیر مدت کوتاهی پس از صدارت اصلاحات سیاسی، امنیتی، مالی، اقتصادی و فرهنگیش را آغاز کرد.
محض حفظ تاج و تخت است که عرض می کنم. فدوی خیال می کند این قسم حرکت کردن تولید یأس و بددلی می کند. شاه جوان است. از باطن مردم آنطور که باید جسارت است.
راحت بگویید. می خواهیم بشنویم.
امیر مردی کهنه کار است، سرد و گرم روزگار کشیده، 1,000 قسم بالا و پایین دیده، دائم به یک حال نیست. این طور که میچرخد معلوم نیست به کجا میانجامد. مردم عقلشان به چشمشان است، میبینند که او هر روز قدرت پیدا میکند، به او گرایش پیدا میکند، یک سایه‌ای که آفتاب طالع همایونی را میگیرد.
ماجرای شالهای کشمیری در این دوران معروف شد. آن موقع شالی با کیفیت در ایران استفاده می شد که از کشمیر می آمد و محبوبیت زیادی داشت. امیر کبیر دستور داد هنرمندان کرمان شالی بومی و ایرانی تولید کنند. بازار این کالای ایرانی گرفت و در عرض یک سال حتی صادر هم شد. اهتمام صدر اعظم به کالای ایرانی در تاریخ ماندگار است. آقای موسی حقانی، پژوهشگر تاریخ.
امیر کبیر خب از ابتدا در مقابل این جریان ایستاد و خب نمونش همون شال کشمیریه یا اون سماور روسیه که تو بازار ایران میبینه و در هر دو مورد دستور جلوگیری از واردات رو صادر میکنه، البته فقط هم سلبی برخورد نمیکنه. تو ماجرای شال کشمیری خب این شال رو میخواستن وارد بکنن، میبینه و میگه که به صنعتگران ایرانی میده، میگه خودتون تولید بکنید این رو و حمایت هم میکنه. یه مورد دیگه مثلا در بازار امیرکبیر قدم میزده، معمولا این کارو میکرده، خودش سرکشی میکرده که ببینه چه اجناسی در بازار ایران رواج داره و منشأ اونا چیز داخلی خارجیه. و اتفاقا در یکی از این موارد مغازه یک سماورساز میرسه، میبینه که سماور روسی داره که البته جنس خوبی هم داشت اون موقع، و امیرکبیر به اون سماورساز میگه که میتونی این رو بسازی که ما از روسیه وارد نکنیم، و بهش هم به اصطلاح وعده حمایت مالی میده و هم وعده معافیت مالیاتی، یعنی میگه اگر این کار رو بکنی من این تعداد از این رو میخرم و تا این سال مثلا یه سالی رو مقرر میکنه، تا این سال هم از معافیت مالیاتی برخوردار میشیم.
زندگی امیر با خدماتش پایان یافت. آنجایی که بیگانگان کینه او به دل گرفتند و او را از چشم شاه انداختند.
همانطور که استحضار دارید، ما امیر را از هیچ به مقام منیع صدارت عظما رسوندیم. این التفات تنها در حق او شد. به هیچ وزیر و پیشکاری تا این ساعت یک چنین التفاتی مبذول نداشته. روز به روز به جاه او افزودیم. معلوم شد آنطور که ما می‌خواستیم نیات ما برآورده نمی‌شد. غرور و کبر چنان او را گرفته که حتی از اجرای فرامین ما نیز اعراض می کند. با همه مهر و تفقدی که به شخص ایشان داریم، مجبور هستیم خلاف میل باطنی خود عمل کنیم. فلحال اراده سنیه ما بر این قرار گرفته تا یک درجهی مقام ایشان را تنزل بدهیم، شاید تخفیفی در احوالات او ایجاد بشود.
زخمی که ایران از قتل امیر کبیر خورد، غمی بود که برای سالها در دلها باقی ماند. تاریخ را باید بارها و بارها خواند و عبرت گرفت. ایران عزیزمان که امروز با عزت در برابر دشمنانش ایستاده و نمیگذارد کسی نگاه بد به خاکمان داشته باشد، از میان همین رنج‌ها و درد‌ها برخاسته است. از استبداد داخلی و استعمار خارجی عبور کرده و به این آگاهی ملی و اقتدار دفاعی رسیده است.
می توانید به آسانی رادیو گفتگو را همراه خود کنید. با نصب اپلیکیشن رادیو روی تلفن همراه، برنامه های متنوع رادیو گفتگو را بشنوید. شما می توانید در بستر ضعیف‌ترین اینترنت همراه، برنامه دلخواه خود را به صورت زنده با صدای واضح و شفاف دریافت کنید.
در رادیو وقتی ما میشینیم توی یک میزه گرد هایی
گفتگو باید دو طرفه باشه،
یکی ایده های نو هست، یکی تحول در محتوا.
حتی می توانید به آرشیو همه برنامه های رادیو گفتگو برگردید. همچنین با توضیح متنی برنامه های رادیو از محتوا و مدت برنامه، اسامی کارشناسان و میهمانان و راه های ارتباطی با شبکه مانند شماره تلفن و پیامک مطلع شوید. برای دریافت این برنامه کاربردی با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir و یا از طریق سایت ایران صدا به نشانی www.iranseda.ir اقدام کنید. رادیو گفتگو در هر زمان و در هر مکان همراه رادیوی شما.
نام تو ای وطن مرا به بلندای سربلندی و اقتدار میرساند.
در سالی که نکوست با تلاش و همت برای رونق اقتصادی
و
رشد سرمایه‌های داخلی
در سال سرمایه‌گذاری
برای تولید سال 1404 سال سرمایه‌گذاری برای تولید.
در روح و جان من میمانی ای وطن، به زیر پاف تدان دلی که بهر تو ندرزد. شرح این عاشقی ننشیند در سخن، که بهر عشق والای تو همه جهان نیرزد.
سفره من سفره تو، با حضور سبز تو.
معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران با مشارکت کمیته امداد امام خمینی برگزار می‌کند.
سفره من سفره تو، هر چه هست در کنار هم چه رنگی می‌شود.
پویشی به عشق علی، پویشی به وسعت ایران برای اکرام ایتام.
با حضور سبز تو ای هم نفس، لحظه های تخشیرید می شود.
هموطنان عزیز می توانند با شماره گیری شناسه دستوری 3 ۱۲
و یا ارسال عدد 1 به سرشماره 3033 در این طرح خداپسندانه شرکت نمایند.
کمک های انجام شده مستقیماً به حساب ایتام واریز می شود.
در میان باغ های همدلی
سیبای سرخ را قسمت کنید.
پویش به عشق علی.
شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها، امیدوارم که نماز و روزه هاتون در این روزها و شبهای عزیز ماه مبارک رمضان، به خصوص در شبهای قدر، مورد قبول درگاه خداوند بزرگ قرار بگیره. و فراموش نکنید که عده‌ای هستند که محتاج دعای خیر شما هستند. امیدوارم که همه ما در این شبها و روزهای عزیز همدیگر رو دعا کنیم برای عاقبت به خیری، برای اینکه اگر کسی بیمار انشاءالله لباس عافیت به تن کنه. اگر کسی گرفتاری داره به لطف و کرم خدای مهربون گرفتاریش حل بشه و هر کسی که حاجتی داره، حاجتهای خوب همه آدم ها انشاءالله که برآورده بشه و همگی بتونیم از این ماه عزیز با دست پر بیرون بیاییم. به ساعت 12:50 رسیدیم. راز یه نشونی عنوان میان برنامه کوتاهی است که تقدیمتون میشه.
راز یک نشانی.
بسم الله الرحمن الرحیم اللهم افتح لی فیه ابواب فضلك و انزل علی فیه برکاتك و وفقنی فيه لموجبات مرضاتك وأسكنني فيه بحبوحات جناتك يا مجيب دعوة المضطرين.
وقتی که انسان به احوال خودش، به توانایی‌های خودش، به شرایط خودش توجه میکنه، به فقر ذاتی و نیاز ذاتی خودش به کمال مطلق، وجود مطلق حضرت حق تعالی متوجه میشه، اون وقتی که اساساً اگر همه تلاش‌های عالم رو هم بکنه که باید انجام بده، که باید نشون بدهد از همین فقر در واقع بسیار زیادی که برخوردار هست، ولو یک ذره هم اگر توانایی خدا بهش که در عالم هستی این توانایی اصلا عددی به حساب نمیاد، اما باید نشون بده که تلاش خودم رو کردم، این بهانه رو ایجاد بکنه که خدای من هر کاری که دستم برمی آمد انجام دادم رو، اگر که اون وقت به این توجه بکنیم و این تلاش رو هم بکنیم، اما به تلاش خودمون دیگه اون وقت وابسته نخواهیم بود. این تلاش رو فقط بهانه‌ای برای توجه از طرف می‌دانیم و می‌دونیم که اساساً این تلاش فقط ممکن است سبب فراهم شدن بقیه شرایط رشد و کمال ما بشه. از اینجا به بعد اون چیزی که تمام نقص ما رو می‌تواند جبران بکنه فضل حضرت حق. در معنای فضل گفتن فزونی بخشی، فزونی، فزونی بخشیدن و هر چیزی طبیعتاً مسئولیت تو اون حوزه رو برای آدم بیشتر می‌کنه. اینجوری نیست که مثلا ما فکر کنیم که وقتی که می‌گیم که مثلا در کلام خدا می‌بینیم که خداوند یک گروه رو بر گروه دیگری فضل بخشید، یعنی اینکه برتری بخشید. طبیعتاً وقتی که توانایی‌ها توی حوزه بیشتر میشه، توی اون حوزه ممکن استش که در مواردی برتری هم ایجاد بشه، در اون حوزه فقط. ولی چون روابط عالم تعاملی هستش، به اینم باید توجه کنیم که در حوزه‌های دیگری هم تفضلی به اون گروه‌های دیگر شده که به من و شما نشده و طبیعتاً این تعادل در عالم هستی رو برقرار می‌کنه و من و شما هر کدوم به نسبت فضلی که به اون تعلق گرفته، فزونی که خداوند در حوزه‌های بهمون داده، استعدادهایی که خداوند تو حوزه‌های بهمون داده، به همین نسبت مسئولیت بیشتری خواهیم داشت. حالا نکته همینجاست که وقتی که به این فقر ذاتیمون توجه می‌کنیم، اون وقت این دو مرحله بسیار مهم کاملا تبیین میشه که ما لازم است هر آنچه که از دستمون برمیاد انجام بدیم برای رشد، اما همزمان باید توجه بکنیم که این هر آنچه که از دستمون برمیاد اصلا در عالم هستی واقعا به حساب نمیاد، مگر این که به فضل حضرت حق کم ما زیاد انگاشته بشه، به فزونی بخشی حضرت حق کم ما زیاد حساب بشه. برای همین در روایت داریم که مؤمن کاری انجام میده، فرشتگان به امر خداوند اون کار کم او رو چنان پرورش میدن که اگر به مقدار ارزنی هست، موقعی که در معنای عالم او رو دریافت میکنه، از کوههای بزرگی بزرگتر شده باشه. نسبتش رو در واقع میخواد بگه که چقدر والله و یضاعف لمن یشاء میتواند بیش از اون انتظار ما، بیش از هر گونه حساب کتابی که ممکنه به ذهن من شما برسه باشه. اون وقت اگر اینطوری شد دیگه این کلام جناب حافظ علیه الرحمه خیلی برامون معناش روشن میشه که تکیه بر تقوا و طاعت در حقیقت کافری است. نمیگه که تقوا طاعت نذروش، اینو که معلومه که باید داشته باشه، میگه تکیه بر اینها کافری است. راه رو گر صد هنر دارد که قاعدتا باید داشته باشه، اما گر صد هنر هم دارد توکل بایدش. خدای به هممون کمک کن به فضلت و کرمت.
درهای فضل و رحمتت را باز فرما، توفیق خوشنودی خود کن روزی ما. درهای فضل و رحمتت را باز فرما، توفیق خوشنودی خود کن روزی ما. ای چاره بیچارگان رب دو عالم، جایی بده در جنت موعود ما را. ای چاره بیچارگان رب دو عالم، جایی بده در جنت موعود ما را.
ایران
تو نام عشقی، سلام عشقی، برای این دل تمام عشقی.
خواستگاه خداوندگار خرد.
ندانی که ایران نشست من است، ندانی که ایران نشست من است، شام سر به سرزین به دست من است.
سرزمین دانش ایران، مهد تفکر و تمدن.
ایران عاشقان خانمت به هر جان، ایران سرزمین مردمان مهربان.
قانون اندیشه‌های بلند، اینجا ایران، تهران، وعده‌گاه خردورزان.
ایرانم میراث نور و صدا،
رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها، اف ام ردیف 103 ممیز 5 مگاهرتز. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.